با سلام و شب بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم، و فرا میخوانم شما را به مجموعه خبری این ساعت. مارکوس پوتزل، معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که اگر موضوع آموزش دختران افغان و کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان حل شود، میتواند ادغام این کشور در جامعه جهانی را تصور کند. او در گفتگو با یو ان نیوز که دیروز منتشر شد تاکید کرد که زنان حق حضور در جامعه را دارند. پوتزل از حکومت سرپرست طالبان خواست تا هر چه زودتر محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند. در غیر آن، به گفته او، این موضوع می‌تواند برای همیشه بر روابط افغانستان و جامعه جهانی سایه افکند. حکومت سرپرست طالبان که در آستانه دو سالگیش قرار دارد، تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. یکی از اصلی‌ترین موانع وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان خوانده می‌شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون تن رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می‌دهد. تنها به گفته UNHCR در سال 2022 2.6 میلیون افغان به ایران مهاجرت کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش دیروزش گفت که در جمع 9.2 میلیون پناهجوی افغان، 8.5 میلیون یعنی 92% آنها در آسیا زندگی می کنند. بر اساس این گزارش، ایران و پاکستان میزبان بیشترین شمار پناهجویان افغان هستند. در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 2 سرباز و 1 پسر 10 ساله کشته شدند. با گفته مقام ها در این رویداد که در آن یک پاسگاه امنیتی در منطقه میرانشاه ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفت، 14 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. راشد خان، یک مقام پلیس، گفته که چند سرباز هم در این رویداد زخم برداشتند. تو هنوز مسئولیت این حادثه را کسی یا گروه نپذیرفته، اما میرانشاه از پایگاه‌های اصلی تحریک طالبان پاکستانی دانسته می‌شود. بریتانیا، کانادا، سویدن و اوکراین علیه ایران به خاطر سقوط طیاره اوکراینی در سال 2020 در ارشدترین محکمه سازمان ملل متحد قامه دعوا کردند. در سقوط این طیاره که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شلیک راکت بر آن متهم شد، 176 سرنشین و عملای پرواز کشته شدند. اکنون 4 کشور امروز گفتند که محکمه جزایی بین المللی باید ایران را به خاطر هدف قرار دادن غیرقانونی طیاره شرکت هوایی اوکراین مسئول قرار دهد، و تهران با عذرخواهی باید به خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. این طیاره در 8 جنوری سال 2020 هنگامی که از تهران به کیف می رفت، لحظات پس از پرواز هدف راکت قرار گرفت. بیشتر سرنشینان طیاره شهروندان کانادا، سویدن، اوکراین، بریتانیا، ایران و افغانستان بودند. و افغانستان در بازی کرکت امروز با بنگلادش برنده اعلام شد. با آنکه بنگلادش هدف را برای افغانستان 170 تعیین کرده بود، اما بنابر بارندگی زیاد چندین وقفه در بازی به میان آمد، و در نهایت بر اساس روش DLS افغانستان با گرفتن 83 روش برنده اعلام شد. تیم بنگلادش توانسته بود با از دست دادن 9 بازیکنش در 43 اوور 169 روش بگیرد. 7 اوور این بازی به خاطر وقفه حذف شد. دومین بازی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش روز شنبه و سومین بازی روز سه شنبه آینده برنامه ریزی شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 10:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ملل متحد میگوید که دستور طالبان برای بستن آرایشگاه‌ها آخرین حد سرکوب بانوان در افغانستان است. زنان چی میگویند؟
هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شود.
طالبان چی هدف در برابر زنان دارند؟ گفتگو کرده این با یکی از فعالان.
خواست طالبان در کل حذف زنان از امور سیاسی اجتماعی اقتصادی هست.
هشدار یک مقام سازمان ملل متحد: اگر طالبان محدودیت بر زنان افغان را نبردارند، رابطه افغانستان و جهان بهبود نخواهد یافت. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که معافیت باعث ادامه سرکوب فعالان مدنی در افغانستان شده.
Courage civil society activists.
هزاران فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر شجاع با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند.
شمار پناهجویان افغان در جهان در سال گذشته به بیش از 9 میلیون تن رسیده. وضعیتشان اکنون چگونه است؟
15 دقیقه در طرف صبح وقت داشتیم که بیرون برویم. 15 دقیقه از طرف شب دیگه همگی در یک اتاق همونجا قید بود. غذای صحی به کس نمیدادن.
اسرائیل عملیاتش را در اردوگاه جنین فلسطین پایان داده. در نیمه دوم برنامه ورزشی ویسل دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و میپردازیم به گزارش ها. دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را خیرین سرکوب حقوق بانوان، کار آفرینی و فرصت های شغلی زنان خوانده است. بر اساس مکتوب صادر شده از سوی حکومت طالبان، آرایشگاه ها در افغانستان پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به دستور منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان از سوی طالبان، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با نشر توییت منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را آخرین سرکوب حقوق زنان، کارآفرینی زنان و فرصت های شغلی آنان خوانده است. در همین حال فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال در این مورد در یک نشست خبری گفت با همه سیاست های تبعیض‌آمیزی که توسط مقامات حاکم طالبان اعمال شده مخالفند.
ما با همه سیاست های تبعیض‌آمیز که توسط مقامات حاکم اعمال شده است مخالفیم.
حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد این محدودیت جدید ابراز نظر نکرده، اما پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود از جانب وزارت امر به معروف حکومت طالبان که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. یک منبع از اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو زودی دریافت این مکتوب را تایید کرده و گفته در حال حاضر 12,000 سالون آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. بانو بهرامی 24 ساله باشنده شهر کابل می گوید می خواست در محفل ازدواجش که قرار است به زودی برگزار شود به یکی از آرایشگاه های زنانه برود، اما طالبان با این دستور مانع رسیدن به این آرزویش شدند.
بسیار سخت متاثر شدم که سالون های آرایشی بسته شده. من هم میتونم در روزیم و یک سالون آرایشی برم. یکی از آرزوهای من همی بود که من برم خدا آراسته بسازم و فیشن بکنم. فعلا نمیتونم.
لیما باشنده شهر کابل که برخی اوقات به هدف آرایش و آراستن سر و صورتش با آرایشگاه میرفت میگوید که دلیل مواجهه برای بسته شدن آرایشگاه ها وجود ندارد.
همیشه که ما خودم شخصا آرایشگاه رفتیم، دیدیم که هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شوه.
بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای آنان منع کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از جمله محدودیت‌هایند که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان بر زنان وضع کردند.
گزارش در مورد این که طالبان با آرایشگاه ها در افغانستان دستور دادند که تا سوم اسد امسال فعالیت هایشان را متوقف کنند، یعنی حدود 20 روز دیگر. بر اساس گزارش ها تا حدود 50,000 تن از بانوان در این بخش کار می کنند. درباره با نجیبه سنجر فعال امور زنان گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که اقدام برای بستن آرایشگاه ها برای زنان آیا آنچه سازمان ملل متحد می گوید آخرین حد سرکوب زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان است؟
زنان در افغانستان البته در دو سال تقریبا دو سال مدویت های بیشتری را متحمل شده و فکر نکنم که این محدودیت بیشتر از محدودیت های باشه که تا امروز زنان در افغانستان متحمل میشن و منتظر باشیم که باز طالبان چی خوابهای دیگی را روی زنان افغانستان تطبیق میکنن. اما متاسفانه خواست طالبان در کل حذف زنان از امور سیاسی اجتماعی اقتصادی هست و هر راهی که زنان برای بقای خودشان پیدا میکنن در صدد ازی طالبان هستن که راه ها را مسدود بکنن. از بستماندن مکاتب و بازار کار برای زنان، زنان در تلاش هزی شدن که از طریق یادگیری عرفه ها و آرایشگری یا خیاطی و عرفه های دیگه بتونن امرار حیات بکنن و خانواده خودشان را حمایت بکنن، اما این هم برای طالبان قابل قبول نبود. پس هر حرکتی که برای خودکفایی زنان در افغانستان کمک بکنه، طالبان او محدودیت را وضع میکنن.
خب بانو سنجر، فکر میکنین چرا طالبان نظر واحد در مورد امور کاری زنان و دختران و آموزش اونا ندارند؟ یک گروهشان موافق هستند، یک گروه دیگر مخالف هستند.
دقیقاً طالبان یک گروه گسترده هست، نظر سیاسی متغیر و متفاوت دارند و ممکن بعضی از آن عناصر در درون گروه طالبان اونا یک مقدار انحطاف نشان بدن برای که نیازهای زندگی امروز، نیازهای یک کشور و خواستهای یک کشور و مردمش نیازمند تعامل با دنیای بیرون داره و اونا ممکن درک بکنن و یک مقدار انحطاف نشان بدن. همایی در تناقض با خواستهای عناصر دیگی از طالبان قرار میگیره و در نهایت ممکن رهبر طالبان تصمیم میگیرن تا بر بگردن برامو اصل تصامی میشن بر بنیاد شریعت و البته شریعتی که اونا تفسیری از شریعت و از دین دارن و این باعث میشه فشار بیشتر روی زنان در افغانستان وضع کرده.
و در نهایت چی ممکن هست؟ چی باید شود تا افغانستان باز به انزوا کشانده نشود و زنان و دختران به حقوق اساسی و بنیادیشان دست پیدا کنند؟
خب هیچ رای دیگه وجود نداره تا زمانی که طالبان در برابر خواستای مردم افغانستان به خصوص زنان و جامعه جهانی تمکین بکنن و این خواستا بسیار ساده هست. تمام حق اساسی و بنیادی و انسانی زنان در افغانستان، نه تنها زنان، اقلیت‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان و جوانان، اگر به این خواستا پاسخ داده نشود، اگر یک دولت فراگیر ایجاد نشه، معلوم دار است که مردم افغانستان هرگز به جامعه جهانی اجازه به رسمیت شناختن طالبان نمیده و جامعه جهانی حق نداره بدون خواست مشروع مردم افغانستان برای طالبان مشروعیت ببخشه. برای از اینکه در افغانستان باید کسایی که باید تصمیم بگیرن مردم افغانستان هستن، نه گروه کوچک طالبان.
نجیب سنجر، فعال امور زنان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد. همزمان با این نگرانی ها معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید مطمئن است که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانب است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف این حکم هستند. مارکوس پودزل در این مورد جزئیات داده که بیشتر در این گزارش بشنوید.
مارکس پوتزل، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، میگوید به جای بحث درباره آموزش دختران، باید به همه دختران اجازه آموزش داده شود. پوتزل در گفتگو با یو ان نیوز که سازمان ملل متحد متن آن را به روز سه‌شنبه در وبسایتش منتشر کرده گفته است: من مطمئن هستم که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانبه است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف آن هستند. آقای پوتزل در پاسخ به این سوال که اگر اکثر افغان‌ها از جمله طالبان با این دستورات مخالف هستند، چرا مقام‌های طالبان آن را اجرا می‌کنند، گفته که ملاح بتلا آخوندزاده، رهبر طالبان مقیم کندهار و حلقه نزدیکش، با استدلال به روایت‌های مذهبی و فرهنگی این کار را انجام می‌دهند. اما پوتزل اضافه کرده که بر اساس استدلال مذهبی، کشورهای اسلامی در سراسر جهان این محدودیت‌ها را ندارند. معاون یونما گفته که گفته ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان اقتصاد افغانستان را متضرر می‌سازد و افزوده که اگر این ممنوعیت ادامه یابد روابط طالبان با جامعه جهانی هرگز بهبود نخواهد یافت. مارکس پوتزل همچنان اظهارات رهبر و مقام‌های طالبان را که ممنوعیت آموزش دختران را به مسائل فرهنگی و مذهبی مرتبط می‌دانند زیر سوال برده است. طالبان به محض قدرت رسیدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند و در 24 دسامبر سال گذشته نیز دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. طالبان وضع این محدودیت‌ها را بر اساس شریعت اسلامی خواندند، اما معاون یونما می‌گوید که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی خسارات زیادی را به افغان‌ها وارد کرده است. به گفته وی این محدودیت‌ها نه تنها بر روند کمک رسانی آسیب رسانیده، بلکه خانواده‌هایی را که از سوی زنان سرپرستی می‌شدند و آنان در این اداره‌ها کار می‌کردند نیز متضرر ساخته است. معاون دفتر یونما در مصاحبه‌اش همچنان به مشکلات امنیتی در برابر ماموریت این سازمان اشاره کرده، در حالی که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که امنیت در افغانستان تامین است. مارکس پوتزل شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را تهدید بزرگ در برابر ماموریت این سازمان خوانده است. سبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات جدید آقای پوتزل پاسخ نداد، اما مارکس پوتزل این را فرصت برای طالبان خوانده تا به مسئولیت خود در قبال افغان‌ها عمل کنند و افزوده که اگر به دختران و زنان افغان اجازه آموزش و کار داده شود، فکر می‌کند که افغانستان بار دیگر در جامعه بین المللی ادغام خواهد شد و به گفته وی کمک کنندگان بین المللی نیز در روابط خود با افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. مبارزه با تروریسم، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر سه موضوع مهمی هستند که روابط طالبان با جامعه جهانی را به مرز بحران کشانیده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که معافیت باعث شده که طالبان به سرکوب فعالان مدنی و فعالیت‌های آنها در افغانستان ادامه دهند. محب الله طیب، مشاور این نمایندگی در شورای حقوق بشر ملل متحد، دیروز در نشست این شورا گفت که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در افغانستان با تهدید بازداشت، شکنجه و کشته شدن روبرو‌اند. حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان متهم به نقض گسترده حقوق بشر است، نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که معافیت از مجازات باعث شده که طالبان فعالیت‌های مدنی را در این کشور سرکوب کنند. محب الله طیب، مشاور نمایندگی دائمی افغانستان در این دفتر، دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند.
هزاران فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر شجاع با دستگیری، شکنجه، اعدام و قتل روبرو هستند، در حالی که زنان و دختران در خط مقدم برای دفاع از حقوق اولیه انسانی خود می جنگند. طالبان مستقیما این فعالان زن و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار می‌دهند. Targeted female activists
and women human rights defenders. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای مرتبط به نقض حقوق بشر به ویژه قتل افراد را رد کرده است. این در حالی است که در گزارش درباره وضعیت زنان افغان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 19 جون آمده است که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض سیستماتیک گسترده روبرو هستند. در این گزارش آمده بود که طالبان در افغانستان بسیاری از حقوق زنان و دختران را از جمله گشت و گذار، پوشش، رفتار، آزادی، تحصیل، کار، صحت و دسترسی آنان به عدالت را محدود کردند. این گزارش میگوید که از سپتامبر سال 2021 تا می سال 2023 حداقل 50 مورد محدودیت برای زنان افغان صادر شده است. همزمان شماری از فعالان و معترضان حقوق زن افغان میگویند که افغانستان به زندان زنان تبدیل شده است. سودابه نصیری، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
زنهای افغانستان اکنون در یک زندان زندگی میکنند، زندان به نام افغانستان، و آزادی های اونا سلب شده، آزادی نسبی هم که داشتن. متاسفانه خانمایی که اعتراض میکنن، خانمایی که به جاده ها بیرون میشن، خانمایی که از حقشان دفاع میکنن، اونا هم با شکنجه و به زندان و مرگ روبرو میشن. زنها در افغانستان متاسفانه بدون حامی هستن.
زینب رضایی، دیگر زن معترض، به رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی زنان معترض ساکن در افغانستان نگران کننده است.
زنان معترض وضعیت امنیتیش خیلی خراب است. تعداد زیاد از این معترض فعلا در کابل است و زندگی میکنه. حتی بیرون رفتن از خانه وضعیت امنیتی اینا خیلی دشوار و نگران کننده هست و طالبا هم دنبال چنین زنان معترض هست که اینا را سرکوب کنه.
طالبان از آغاز حاکمیت دوباره خود بر افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران اعمال کردند. آنها تحصیل از صنف ششم تا پوهنتون را برای زنان و دختران منع قرار دادند. زنان را از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی و آنان را از رفتن به پارک ها، حمام ها و ورزشگاه ها و سفر آنها بدون محرم شرعی در مسافت های طولانی را منع کردند. علاوه بر این، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که آرایشگاه های زنانه را در تمام ولایات از جمله کابل ممنوع کند، که این موضوع هم با واکنش های زیادی روبرو شده است. کشورها و سازمان های مختلف از جمله سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان را علیه زنان تبعیض آمیز خوانده و از آنان خواستند که این محدودیت ها را حذف کنند، اما حکومت طالبان تا اکنون تصمیمات خود را در این زمینه پس نگرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی رود اردن امروز بیرون کرد. به این ترتیب عملیات دو روزه که در نتیجه آن 13 فلسطینی کشته شدند اکنون پایان یافته. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
اردوی اسرائیل میگوید که در عملیات اخیر دو روزه که شامل سلسله از حملات هوایی و نیروهای زمینی بود، خسارات سنگین به گروه‌های شبه نظامی در کمپ آوارگان در جنین وارد کرده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اما مشخص نیست که آیا پس از حدود 1.5 سال جنگ شدید در کرانه غربی، این عملیات نیروهای اسرائیلی آیا اثرات طولانی مدت خواهد داشت یا خیر. پس از خروج نیروهای اسرائیلی از پایگاه شبه نظامیان در کرانه غربی، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرد که در صورت نیاز عملیات مشابه را انجام خواهد داد. نتانیاهو در جریان بازدید از یک پوسته نظامی در حومه جنین گفت: ماموریت در حال تکمیل شدن است و می توان گفت که عملیات گسترده در جنین یک باره نیست و تروریسم در هر کجا که دیده شود ریشه‌کن خواهد شد. حمله اخیر در جنین یکی از شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی پس از پایان قیام مسلحانه فلسطینی ها علیه اشغالگران در دو دهه پیش بوده است. از اوایل سال 2022 میلادی به این سو، اردوی اسرائیل در پاسخ به سلسله از حملات مرگبار جنگجویان فلسطینی روزانه حملات را در کرانه غربی انجام داده و به گفته آنها هدف از این حملات سرکوب شبه نظامیان فلسطینی بوده. اردوی اسرائیل این حملات را ضروری خوانده، گفته که تشکیلات اداره خودگردان فلسطین بسیار ضعیف است. اما فلسطینی ها میگویند که همچو خشونت ها نتیجه اجتناب ناپذیر حدود 56 سال اشغال و فقدان هر گونه روند سیاسی با اسرائیل است. آنها همچنین به افزایش شهرکسازی در کرانه غربی و خشونت‌های این شهرک نشینان افراطی اشاره می‌کنند. اردوی اسرائیل می‌گوید که در جریان عملیات اخیر در کرانه غربی هزاران میل اسلحه، مواد منفجره و ذخایر پول را مصادره کرده که در مخفیگاه‌های جنگجویان و مناطق ملکی به طور یکسان جابجا شده بودند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون تن رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2022 میلادی 9.2 2 میلیون افغان بیجا شده اجباری در سراسر جهان ثبت شده که تنها 8.5 میلیون آن در آسیا و بیشتر در جنوب غرب آسیا اقامت دارند. بر اساس این گزارش، این آمار 43% افزایش را نسبت به آمار پایان سال 2021 نشان می‌دهد. این سازمان در گزارشش افزوده که 5.7 میلیون افغان مهاجر در سراسر جهان وجود دارد که از این میان 5.2 میلیون آن در آسیای جنوب غربی هستند. همزمان با این 295 هزار افغان برای دریافت پناهندگی تلاش می‌کنند که از این میان 51 هزار آن در آسیای جنوب غربی به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که 3.25 میلیون بیجا شده داخلی در داخل افغانستان وجود دارد. این سازمان علت بیجا شدگان اجباری افغانان را درگیری‌ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان عنوان کرده است. در همین حال برخی از افغانهای مهاجر در کشورهای ایران و ترکیه که به گونه اجباری دوباره به افغانستان برگشت داده شدند از وضعیت دشوارشان بر رادیو آزادی روایت می کنند. یکی از آنان ضیاءالرحمن 23 ساله باشنده ولایت بغلان است که پس از یک بار اخراج اجباری اکنون در ترکیه به گونه غیر قانونی زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید پس از حاکمیت طالبان مجبور شد تا افغانستان را ترک کند و راهی اروپا از راههای غیر قانونی شود، اما از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به افغانستان برگشت داده شد. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که هجوم طالبان بر افغانستان آمد و ما مجبور شدیم به ترک از وطن طرف ترکیه به طور قاچاق حرکت کردیم و زمانی که با بسیار مشکلات و فریب‌های قاچاقبرا به مدت 3 روز ما از افغانستان به ترکیه رسیدیم، بعد از نیم سال شبی پلیس آمد به اتاق و امر گیر کرد و برد در کمپ. به مدت 10 روز در کمپ توزله زندگی کردیم. در 10 روز روی از وخیل روی بعد بودن و حتی از یک کانتینر که گنجایش 7 نفر 8 نفر بود اونجا 12 الی 13 نفر خواب میکرد و به طور بندی واری، یعنی در 15 دقیقه طرف صبح وقت داشتیم که بیرون برای 15 دقیقه ما از طرف شب دیگه همه گی در یک اتاق همونجا قید بود، غذای صحی به کس نمیدادن.
ضیاءالرحمن میگه اکنون دوباره به ترکیه رفته و قصد دارد خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند. مقامت شاه باشنده ولایت فرا به رادیو آزادی میگوید به علت بیکاری و فقر ناخواسته به ایران رفت، اما دو هفته می شود که حکومت ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داده است.
ایران به خاطر بدبختی کار فقر 15 سال درس، بعد از 15 سال چون کار کاسبی برای قشر تحصیل یافته برای قشر جوان معیان نیست، مجبور شدم که رای قاچاق در پیش بگیرم و از رای قاچاق قاده به ایران رسانم. تقریبا یک سال و نیم به ایران بودم و دوباره توسط مامورای ایرانی چون به خاطر پاسپورت نداشتم دوباره برگشت به افغانستان.
رویه پلیس ایران رویه ظالمانه، رویه خشن، چیزی که از دیده خودم از تحقیر آمیز دشت آمیز انجام میده با ادبای خارجی.
پیش از این افغان‌های مقیم پاکستان و منزکاکر، یکی از وکیلان مدافع زندانیان افغان در این کشور، هم از رفتار بد پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان شکایت کردند که به ادعای آنان پلیس پاکستان افغانان را زندانی و آزار و اذیت می‌کند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانان به ویژه مهاجرت غیرقانونی آنان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدت گرفته است. بیشتر آنان دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی در برابرشان، بیکاری و فقر عنوان می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلاب‌الدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از او نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زده نوگار دادن.
مهاجرین بیشتر دولت ترسول از زندگی میکنند. این اصلا آزاد گشت و گذار نمیتونند. پلیس حتی داخل های مترو، متروبوس، حتی به سرک ها، اما جا پلیس ها مهاجرین هم متاسفانه پرسان میکنند. با لباس های شخصی هستند که گرفت دیپورت میشند. فعلا مرزهای ترکیه هم به حد تو پلیس ریختند. پلیس های مرزی ترکیه که از ایران هم به طرف ترکیه کسی بیاید هیچ کس آماده نمیتونند قطعا. به حد علت کوب میکنند که کاملا دیست و پاشان هم میتوک میشکنند. تک تک همیشه پس طرف ایران روانشان میکنند. داخل ترکیه موضوع بسیار خراب است. سازمانهایش هم اینجا ثبت نام کردیم. یا تا فعلا به ما چیزی ندادن، کدام کارتی ندادن که ما را از دیپورت نجات بده.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. برنامه ورزشی وصل تا لحظات بعد نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. مارکوس پودزل معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از حکومت طالبان خواست تا هرچی زودتر محدودیت های وضع شده بر زنان دختران افغان را لغو کند. در غیر آن به گفته آقای پودزل این موضوع می تواند برای همیشه بر روابط افغانستان و جامعه جهانی سایه افکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون نفر رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می دهد. در حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 2 سرباز و 1 پسر 10 ساله کشته شدند. با گفته مقام ها در این رویداد که در آن یک پاسگاه امنیتی در منطقه میرانشاه ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفت، 14 غیر نظامی و شمار از سربازان اردوی پاکستان هم زخم برداشتند. بریتانیا، کانادا، سویدن و اوکراین علیه ایران به خاطر سقوط طیاره اوکراینی در سال 2020 در محکمه جزایی بین المللی اقامه دعوا کردند. در سقوط این طیاره که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شلیک راکت بر آن متهم شد، 176 سرنشین و عملای پرواز کشته شدند. و افغانستان در بازی کرکت امروز با بنگلادش برنده اعلام شد. با آنکه بنگلادش هدف را برای افغانستان 170 تعیین کرده بود، اما بنابر بارندگی زیاد چندین وقفه در بازی به میان آمد و در نهایت بر اساس روش DLS افغانستان با گرفتن 83 دوش برنده اعلام شد.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل سلام، من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت نخست برنامه ویسل مصاحبه داریم با قیس خادمی، بوکسر افغان مقیم انگلستان که توانست کمربند IBO اروپا را به دست بیاورد.
پیش از مسابقه، پیش از سه ماه پیش از مسابقه که ما در تاریخ 21 فوریه دادیم خالیم، از ما مادریم فوت کرد، خدا ببخشش، مادریم فوت کرد، باز ما خودم ایموشنلی.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با نخستین پارا تکواندوکار افغان که در بازی‌های پارا المپیک توکیو ژاپن حضور داشت، زکیه خدادادی، که در مورد محدودیت‌های ورزش زنان که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده صحبت‌های خواهند داشت.
بسیار دردناک است که بعد از تقریبا 1.5 سال، قریب به 2 سال است که این شرایط داخل افغانستان جریان داره و همه دنیا در مقابل افغانستان سکوت اختیار کرده و من هم به عنوان یک ورزشکار.
و در بخش سوم نیز در همین مورد آرزو احمدی دیدگاه‌هایش را شریک ساخته است.
این یکی از بزرگترین آرزوی من است که من بتونم کشور من آرام شد و بتونم دوباره به افغانستان برگردم و تمنات خود در کشور خود پیش ببرم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، قیس خادمی که اخیراً موفق شد کمربند آی بی اوی قاره اروپا را به دست بیاره در برنامه با ماست. قیس عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام برای شما و برای وطنان عزیز، امید که جور سمان باشید. خوشحال هستم که در برنامه شما قاسم بلدید.
سلامت باشین. پیش از اینکه ما سوالای خودم مطرح بسازم، یک موضوع را میخوایم برای شنوندگان اپدیت بسازم و خبرهای جدید را از شما بگویم که خوشبختانه رنکینگ شما که قبلا 92 بود، بعد از پیروزی آمدین به 85 جهان در بین 744 بوکسر کتگوری سوپر فلای ویت یا حدوداً 52 کیلوگرم و در بین 15 بوکسر حرفه‌ای بریتانیا فعلا نفر پنجم شدین که برتون بسیار زیاد تبریک میگم و همچنان کسب کمربند آی بی او اروپا هم بر شما بسیار زیاد مبارک باشه که بن نورمن را شکست دادین. از مسابقه با بن نورمن اگر بگوین که مسابقه چطور بود و آیا پیش بینی میکردی که در راوند سوم بتونی حریف تا متوقف بسازی؟
بسیار زیاد تشکر زبی جان. اول تشکر از خدا خوان می سازم، چرا خدا خوان پاک بود که ما رو برندگی رو دیشم آورد. و مسابقه ما به نرم اول مسابقه ما قد یک عریفی اپوننتی تنزانیایی بود که ریکورد خوب ریکوردش و خوب چالنج هم بود. خود چپقای بود، ستاندش به حساب انگلیسی میگه ساوت بول دیگه. ما تمرین خود برای زو کرده بودیم، برای 8 هفته ویک 8 هفته تمرین داشتیم، تمرین را داشتیم برای زو. باز هفته ما که نیزی که هفته پنجه بوده کم بکی رسیدید، اپوننتی ما ویزا گرفته نتونست و آماده نتونست در انگلیس دیگه. بستیمیم برای یک اپوننتی نو، یک برای عریف نو میخواست تلاش کنم. باز به نورمن نو مسابقه داده بودم، وقت مسابقه خود برنده شده بود دیگه. در حساب اینجا کست کلی چیز پیش کانسل بوکسینگ میره، پیش از این تو اپروف کنه در سری کاربان مسابقه قطر یا نیوزی. قرمانی میدلن ایریا چمپیان بود، قرمانی رو تو پیشش بود برای خم خیلی وقت. باز این قبول کرد، خودش هم مسابقه قبول کرد. باز ما به نورمن در مسابقه تاریخ 1 جولای سکیچول شدیم. باز از ما یک چی پروبلم بود که ما پنج هفته در تمرین ها دی دیچپقای بودیم، در سافبول تیار کرده بودیم. موزی کی بود و فدوکس بود، این خودش دیسلاسه است. این یک کمک مشکلات آمد، ما باید پس پلانی خود را می تمرین ها خود تغییرات آوردیم برش. وقت نداشتم داشتم که تمرین ها خود کمک بدل کنیم پس. مگر مسابقه فکر نکنیم تلاش داشتیم، چرا که مگ اینجوری پایچبی من پایچبی میدانیم ایک در می هفته آخری کمپ یک هفته پیش از مسابقه بی پایم خود پس آگار کرد. باز ما شروع نبودیم که مسابقه همیشه نمیشه، چرا کشته نمیتونستم برای یک دو روز. باز ما ریس کردیم یک دو سه روز پیش از مسابقه ما ریس کردیم، شو نخودم یک بالایش کمی همستش پایین بشنم. مگم باور خدا داشتیم و باور خود داشتیم که ما ریسک میگیریم، خلیش میریم. خداوند مهربان و مخزامای خود زیاد کشیدیم، پای خود بحثا کردیم، مسابقه رفتیم دیگم. اون چیزی که تمرین ها دیگه کت کلیش در اونجا بازم مسابقه میتونی که اون چیزی که ما تمرین ها کرده بودیم اون کلیش در اونجا ریسک استفاده کردیم دیگه. بوکس هایی که ما تامین ها زیاد کرده بودیم سرش، اون یا کلش وقتی سید و وقتی سید وقت ما انداختمش بخورد در روی مسابقه.
بسیار خوب. در کتگوری وزنی خودت یک ورزشکار از مکسیکو است به نام خوان فرانسیسکو استرادا. فکر میکنی که جایگاه از این ورزشکار یک روز بعد از خواهی آورد؟
از ما کس دیگه، ما استراده کسی که بهترین سوپر فلاویت شاید حسابی بوکسینگ هالو به حساب هالو فیمر از در وزن سوپر فلای وید. هالو فیمر است که یک بوکسر خیلی دیر قهرمان باشه و خیلی دیر قهرمانی خود نگاه کنه باز به حساب هالو فیمر میره. استفاده که است یکی بوکسر از در فیوچر به حساب هالو فیمر و ما یک فنیش بودم، یک فنیش هستم، کوشش داشتم از یک مسابقه بتانم، یک کوشش ما است، یک خواهش ما است دیگه. انشالله ما اونو متلاش ماست که قهرمانی از او که داره دبلیو سی ده امور دیست بیارم. یکی او یکی رومیو گونزالس چاکلیت میگه یکی از بهتری سوپر فلاوید هالو فیمر است دیگه. ما خوش دارم که جای جاره بگیرم، تلاش ماست که جای جاره بگیرم قهرمانی افغانستان در جهان شام.
بخیر بخیر. برنامه خودت قسمی که شما در رسانه هم اعلام کردین، مخصوصا در رادیو آزادی در مسابقه قبلیتان گفتین که برنامه بعدیتان مسابقه سر کمربند آی بی او جهان است. چند ماه بعد این برنامه برگزار خواهد شد و کشور میزبانش کدام کشور خواهد بود؟
بله جان، از ما یک پیش از مسابقه که اسکیجول شمی آی بی او کانتیننتال برای ما یک مردمی سعودی عربیا زیاد انترست پیدا کرد برای که ما مسابقه بدیم در ملکش. بازوها گفته که قهرمانی آی بی او جهانیش ویکید است، ما تو کوشش میکنیم که تو اگر آی بی او کانتیننتال دست بیاری ما کانترکت روان میکنیم که مسابقه آی بی او قهرمانی جهان در سعودی عربیا بیتی دیگه. ما همون در تماس هستیم و میشنانیت در حسابی کانترکت در حسابی اپوننت وینی دیگه. انشالله ما کوشش داریم که تا پیش از آخری دی سال مسابقهش تجیز بیایه دیگه. دیگه بازم کلی دیتیل که دیست یا تیمی ماست، تیمی مقدر بازه تلاش هست و درباره هم صحبت کرده ایست اگزاکتلی تا تاریخ بری ما نگفته دیگه. انشالله انشالله ما مو کلی چیزی ما که هستم بوده بخیر انشالله که عبیو قهرمانی جهان دیست بیاریم. بازی ما را چانس میده که قهرمانای WBC IBF WBO را قدیش مسابقه بیتانیم، چرا رنکینگ ما بالا میشه در فور سانکشنین با دیز قهرمانی جهان دیست بیاریم IBO را.
بله دقیقا. یک موضوعی که برای شرمندگاه مشخص شوه، خودت قبلا موفق شده بودی که کمربند WBO را هم به دست بیاری با شکست دادن پدرو ماتوس و در سال 2019 مسابقه‌تان برگزار شده بود در دسامبر و این ورزشگاه را تونسته بودی ببری در همین ورزشگاه یا مو سالونی که مسابقه قبلیت برگزار شده بود. و مسابقه WBO کمربندش فکر میکنم که ارزشمندتر است نسبت به آی بی او، اگر شما توضیحات بدین.
بله جان، چهار تا میجر سانکشنینگ بادی است در بوکسینگ که است دبلیو بی سی، آی بی اف است، دبلیو بی اس و دبلیو بی او. آی بی او وقت بود ولی ریکنایز نیست از قایدر از یا دیگه. مگر قهرمانی وقتی که بینفکته و قهرمانی هشت دیویژن در وزن شد، یکی وزنش بود در آی بی او، مگر اونو بازم ریکنایز است به حساب قهرمانی جهانی. تریپل جی ریکنایز بود برای آی بی او جهانی خود، مگر او ریکنایز است که قهرمانی جهان است. مگر قایده دی چهار تا سانکشنینگ بادی دبلیو بی سی، آی بی اف، دبلیو بی او و دبلیو بی نیست. دبلیو بی او یا کلیش بالاتر است یا کلیش یک ارزش داره. این چهار تا سانکشنینگ بادی آی بی او کمک پایین تر است بیا کرد. مگم این رنکینگ ما را وقتی قهرمانی آی بی او جهانی گریست بیاریم، رنکینگ ما را بالا میتونه که هر قهرمانی جهان ما میتونه که کول اوت کنیمش که مسابقه قریش بیتیم. و چرا سپر فلاوید قهرمان های جهان بیزی نیست و میدید که مسابقه بیتا هر شش ماه یا هفت ماه، شاید سال یک دفعه سال دو دفعه شاید مسابقه، چرا که وقع اینترست از پابلیک بریش نیست و وقع پیسه نیست برای وزنی ما، چرا وزنی ما خورد است. باز انشالله که ایبیو قهرمانی رو درست بیاریم. وقتی یک ماه قهرمانی سانکشن بادی دیگر که در کول اوت کنیم آسان تر میشه مسابقه، زیاد نسبت که ما در رنکینگ آیستا آیستا بالا بریم وقت تر زیاد میگیره، وقت خیلی زیاد میگیره. تری یکی سخت هم از تایم کنسیومینگ هست دیگه. دیگه ما تیمات که می امدمیز حسابی دمزی رود بریم. چرا امیر خان هم امیتو کار کرد قرمان جهانی که شد در طرف خو و از طرف انگلیش تیمی سکلی مسابقه نداد، سوی سری کورین بریتیش مسابقه نداد. بریتیش کسی که پرستیجیس تایتل در انگلیس میگن، هر قرمان انگلیس که قرمان جهان شده باید بریتیش تایتل بگیره، مگم امیر خان هیچ مسابقه نداد بریتیش تایتل. اگه میداد شاید امیر خان که یالی است امیر خان نمیشد، چرا چالنج انگلیس بین خودش سخت‌تر است، زیادتر است. امروز خاطر انگلیس ها بین خود و کسایی که میخواهی که رودی آسان‌تر بگیره بین خود و مسابقه نمیتن. از ما چهار مسابقه تالی را قد دیمستیکلی قد رنگینگ های یک و دو در خود انگلیس بود. دیگه ما می کشخ نمی کن در هر رقم که ما می قهرمانی جهانی را جد بیاریم انشاءالله.
این ورزشکار مارسل برایتویت کسی است که فعلا نفر دوم بریتانیا است و همچنان مسابقه شان بالای کمربند بریتانیا است در سوپر فلای ویت. به هر حال امید موفقیت خودت و انشالله که خودت برنده شوی. تشکر از اینکه وقت دادی، بسیار زیاد تشکر. با امید موفقیت های هرچی بیشترت قهرمان عزیز.
تشکر بسیار زیاد که من خواستی و تشکر سی میخوایم از بنیندای افغانستان به خود میخوایم که گوش میگیرن و دیگه چیز همین دوای شما رو کار دارم انشالله زمان میربانه. ما کوشش میکنیم که قلمانی جهانی رو بخواهیم در من خواستم دلیس بیاریم. بخیر
تشکر بخیر باشین.
تشکر بسیار زیاد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل، مهمان عزیز در برنامه با ماست زکیه خدادادی، اولین پاراتکواندوکار افغان که در بازی‌های پارالمپیک توکیو ژاپن اشتراک داشت و دوجه درخشش بسیار خوب داشت و نمایندگی از افغانستان کرد. و در مورد از این که به عنوان افغانستان در ایشب و روزها در افغانستان محدودیت های برای حق کار و درس و تحصیل و ورزش برشان وضع شده، خوب است که از قهرمان ما بشنویم که چون ایشان در فرانسه فعلا زندگی میکنن و میتونن که ورزش کنن، ای که سایر خواهران ما و کسایی که در افغانستان هستن ورزش کردن میتونن در باشگاه ها، چی نظر داره و چگونه ممکن است که این موضوعات حل شوه.
سلام خدمت شما و خدمت شنونده های شما. من زکی خدادادی هستم، یکی از ملی پوشای پارتیکواندو افغانستان که فیران مقیم کشور فرانسه هستم و در المپیک 2020 نمایندگی از افغانستان داشتم و متاسفانه به دلایل تحولات سیاسی که داخل افغانستان پیش آمد، امروز تمام زنان افغانستان از حق اولیه، حق تحصیل، حق ورزش، حق کار، حق فعالیت‌های مدنی در افغانستان من هستم. و این واقعا یک موضوع بسیار دردناک است که بعد از تقریبا 1.5 سال، قریب به 2 سال است که این شرایط داخل افغانستان جریان داره و همه دنیا در مقابل افغانستان سکوت اختیار کرده و من هم به عنوان یک ورزشکار تمام تلاش خودت در قرب کردم تا ای که بتانم صدای زنان افغانستان باشم، ولی متاسفانه صدای یک نفر در جایی نمیرسه و امیدوار هستم که کمیته جهانی المپیک با اقداماتی که در نظر دارن برای ورزشکاران زن افغان، این اقدامات مؤثر باشه و زنان افغانستان هم بتانه با این تصمیم در مقابل مردان در افغانستان شروع به ورزش کنن.
بله، قسمی که همه میدانیم ورزش در هیچ دین یا در هیچ مذهب باعث از این نشده که مذاهب و ادیان ورزش نکوهش بکنن. به نظر شما ای که زنان در افغانستان ورزش کردن میتونن، چقدر میتونه بر آینده اطفال جامعه مضر تمام شود؟ به خاطر از این که اگر زنان قوی باشن و ورزش کنن، اطفال قوی و نیرومند و ذکی را میتونن به جامعه تقدیم کنن. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
100% ورزش هیچ ارتباطی به دین نداره، چون که ما با حجاب اسلامی هم میتونیم در میادین بین المللی ورزش کنیم و پرچم افغانستان به اهتزاز در بیاریم، و در کنار از این در تربیت و تعلیم اطفال در زندگی بسیار ورزش کردن مهم است، چون که ما باید به بچه ها و فرزندان خود یاد بدیم که اسپورت کردن چی هست و تو با ورزش کردن میتونی چه آینده ای را برای خود خود رقم بزنی. هم از لحاظ سلامتی، هم ورزش یک هدفی است که تو از طریق از او در جهان شناخته میشی.
دقیقا، ورزش همگانی در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اسلامی مثل عربستان، ایران، بحرین، قطر، کویت و پاکستان و کشورهای مختلف، ورزش همگانی نه تنها در خانه ها از طریق تلویزیون ها باعث تقویت نیروی جسمانی زنان میشه، بلکه در میادین بین المللی هم نمایندگانشان میتونن که افتخارات را به آدرس همون کشور اسلامی رقم بزنن. چند سال، تقریبا میشه گفت 2 سال است که زنان افغانستان از اشتراک در مسابقات بین المللی از داخل افغانستان محروم هستند. این چقدر میتونه باعث از این شود که نام افغانستان در میادین بین المللی در عرصه ورزش زنان کمرنگ شود؟
متاسفانه لطمه خیلی بزرگی در بخش بانوان، به خصوص در بخش ورزش، بعد از آمدن طالبان این ضربه به زنان افغانستان خورده که اینا در هیچ مسابقات بین المللی و غیر بین المللی شرکت نکردن و فقط در خانه ماندن و از راه دور، حتی به اینترنت درست حسابی هم اینا ارتباط ندارن که از اون طریق بتانن با مربی ها در بیرون از افغانستان شروع به ورزش ادامه بدن. متاسفانه افغانستان با اینکه یک کشور اسلامی است، اما مثل یک کشور اسلامی با زنان رفتار نمی‌کنه. همین رقم که شما مثال زدین، کشور عربستان، عراق، بحرین، اینا کشورهایی هست که سالانه هزاران زن به مسابقات بین‌المللی تشویق می‌کنه که اینا برن و برای ورزش کردن، برای رقابت سالم بجنگن. اما زنان افغانستان امروز سرکوب شدن و همه در خانه ماندن و این واقعا یکی از ارکان دین نیست و ما باید این رو بپذیریم که این واقعا یک تصمیم کاملا اشتباه است.
پیشنهاد شما برای رفع این معضل، در کنار از این که شما از کمیته بین‌المللی المپیک یاد کردین، به عنوان یک شهروند افغان آیا پیام دارین به مسئولین فعلی حکومتی افغانستان که در رأس طالبا هستند که در این موضوع تجدید نظر داشته باشند، به خاطر از اینکه ورزش اگر قسمی که شما گفتین به عنوان افغان میتونن که با داشتن حجاب به مسابقات بین المللی اشتراک کنن، آیا اگر نظر دارین در این مورد چگونه خواهد بود؟
ما به عنوان کسی که 23 سال در تیم ملی افغانستان بودم و با حجاب اسلامی در مسابقات شرکت کردم و حالی هم از این حجابی که دارم پیروی میکنم، پیام ما به طرف مقابل یا به امارت اسلامی است که واقعا این تصمیمی که در مقابل زنان افغانستان گرفتن تصمیم اشتباهی است که من میفهمم خودشانم حتما این رو درک کردن که جامعه ای بدون زن نمیتونه که پیشرفت کنه، و امیدوار هستم که بیشتر از این با وقت تلف کردن و یکی روزها همین رقم مثل باد میگذره و زنان افغانستان هم ناامیدتر از روز قبل میشه، از این تصمیمی که گرفتن هرچی زودتر منصرف شدن و به زنان افغانستان اجازه بدن تا در میادین و بین المللی درخشش افغانستان و زنان افغانستان را نشان بدن و بتانن فرزندانی را در جامعه تقدیم کنن که فردا روز بتانن در مقابل بهترین های دنیا رقابت سالم کنن.
از این که وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما جهان سپاس.
تشکر شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان عزیز، آرزو احمدی از جمله ورزشکارای جوجیتسوی افغانستان در برنامه با ما هست و از ایشان در مورد عظیم پرسیم که اخیراً کمیته بین المللی المپیک خبر را منتشر ساختند که بعد از بازی‌های آسیایی چین که در شهر هانگژوی چین برگزار خواهد شد، تصمیم خودش را در قبال ورزش افغانستان خواهد گرفت، به خاطر از اینکه بانوان در افغانستان قادر به ادامه ورزش نیستند در باشگاه‌ها و همچنان به صورت پروفشنال و حرفه‌ای. از آرزو احمدی می‌خوام که سوال داشته باشم که تمرین نکردن یا همچنان ورزش نکردن دختران در افغانستان از دید آرزو احمدی چگونه است؟
خب از این که اعلاناتی که کمیته ملی المپیک برگزار کردن نشر کردن، خب نظر من است که اگر اجازه داده نشه بر بانوان افغانستان که در رویدادها اشتراک نکنن اشتراک بکنن و اجازه داده نشه، نظر من است که اصلا نباید ورزش افغانستان سقوط کنه، بخصوص بخش بانوان. خب باید طالبان یک چانس بر بانوان افغانستان داده شده، باید اجازه داده شده که ورزش افغانستان سقوط نکنه، ورزش افغانستان باید پیش بره و تا امروز هم مثل که دیگر بانوان ورزشکاران افغانستان تسلیم نشدن، هرگز تسلیم نمیشن و برای خود ادامه میتن. اگر در بانوانی که داخل از افغانستان هستن و تمرین نمیتونن، بر اونا سخت است تا اینکه در مسابقات آماده شوند و یک راهی را پیدا بکنن. خب بسیار مشکل است که آدم بتونه در این مسابقات اشتراک کنه و نظر من این است که از خواهشان از طالبان این است که لطفاً بگذارین تا اینکه ورزش افغانستان سقوط نکنن، چون ما بانوان افغانستان هستیم که میتونیم از طریق ورزش نام کشور خود پیش ببریم.
این موضوع سقوط و ورزش شما مطرح کردین، یکی از گزینه های کمیته بین المللی المپیک احتمال داره که سقوط یا بردن ورزش افغانستان در لست سیاه باشه یا بلک لست باشه، نه تنها ورزش بانوان بلکه مجموعه ورزش افغانستان که احتمال داره کرکت و فوتبال هم شامل شوه. به او خاطر چی فکر میکنین اگر ورزش بانوان دوباره در افغانستان فعال شوه که فعلا شما در خارج از افغانستان به سر میبرین، دوباره حاضر هستین که بیاین و ورزش کنین با دیگه دوستایتون در افغانستان یا کابل اگر ورزش از طرف دولت افغانستان که طالبان از اجازه داده شوه دوباره شما میاین؟
100%. ای کاش یه اجازه داده شود که ما بتونیم دوباره در افغانستان برگردیم، دوباره از کشور خود رشد کنیم، دوباره در کشور خود تمرین کنیم و پیش بریم از کشور خود. ای کاش یه اجازه داده شود از طرف طالبان تا اینکه بتونیم به کشور خود برگردیم و در کنار دوستانی که در افغانستان ماندن، در کنار قهرمانایی که در افغانستان ماندن، بتونیم تمرین کنیم و در این مسابقات شرکت کنیم. یکی از بزرگترین آرزوی من است که من بتونم کشور من آرام شد و بتونم دوباره به افغانستان برگردم و تمرینات خود در کشور خود پیش ببرم.
چیز را که میخواستم بازم بگویم ای که فعلا بانوان افغانستان نمیتونن که در افغانستان ورزش کنن و اگر بمی رقم پیش بره آینده بره بانوان افغانستان چگونه خواهد بود؟
خب اگر این گونه پیش برن، خب نه تنهایی که کسانی که اگر لیست ورزش افغانستان در بلک لیست باشه، نه تنهایی که بر بانوان کسانی که در افغانستان هستن ضربه میبینن، بلکه کسانی که بیرون از افغانستان هم هستن ضربه میبینن، دیگر نمیتوانن به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنن و بسیار سخت میشه به همه افغانهایی که ورزشکار هستن، به همه کسانی که میخواین از طریق افغانستان پیش برن. تنها برای کسایی که در افغانستان هستن مشکل نمیشه، بلکه در کسایی که در تمام نقاط جهان هستن و به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنن، با اونها هم یک مشکل بزرگ پیش میشن و یک کوه بزرگ سر راهشان قرار میگیره.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسال این هفته که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. همیشه ورزش کنید و از اعتیاد دوری نمایید.
ویسال برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.